راجب فیلم هایی که امروز به نمایش در اومد با پویا نبی و علی ملا صالحی همراه شما است.
آدم‌ها عوض olmazlar. نه özleri, نه قرخلاری, نه ده تحلخلاری.
من داستان زندگی تو میدونم. آیدین خواهر تو این باغ.
Bu da ana Süleyman için davaydı. Göğün yanında davaydı. Vallahi kardeş de davaydı. Bana
neylem var?
Kime diyersen bir zaman buradan çime edin.
Kadın dur! Kadın!
Tamam bir müddet fikrim kerem. Çiçeği var dedi.
صدای ما را از پردیس سینمای ملت، محل برگزاری 38مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. بخش‌هایی از فیلم آتابای رو شنیدید، ساخته نیکی کریمی که مورد توجه بخش قابل توجهی از منتقدا قرار گرفته. می‌خوایم راجع به فیلم‌های امروز یعنی تعارض و پدران صحبت بکنیم. آقای نبی بفرمایید.
خب فیلم اولی که امروز دیدیم تعارض، ساخته همکارمون محمد رضای لطفیه. دومین فیلمش یا تو گیوم فیلم اول محمد رضا. فیلم به هر حال جز سینمای میشه گفت تجربه گرا و آرتیستیک در واقع این دوره جشنواره حساب میشه. من راستش رو بخوای نفس حضور همچین فیلمی رو و دیدنش رو تو این شرایط سینمای ایران که درگیر دو تا جریان سینمای سفارشی ایدئولوژیک زده داخلی و مدل سینمای شبه تجاری و شبه کمدی شده فی نفسه قابل تقدیم می‌دونم. یعنی یکی به هر حال توی این شرایط اقتصادی و اینا رفته همچین فیلمی رو ساخته. فیلم به نظر من در مجموع هم فیلمیه که تا حدی میتونه از پس ادعاش بر بیاد، یعنی حداقل در نسبت با آن چیزی که ما تا به امروز از فیلم‌های سینما ایران در این دوره جشنواره دیدیم به هر حال اثر شسته رفته‌ایه.
ببین مخاطب این فیلم کیه واقعا به نظرت؟
خب همون چیزی که گفتم، فیلم اساسا برای مخاطب انبوه ساخته
نشده. نه خب اصلا همین، ببین چون توی بخش جشنواره ها هم فکر نمی کنم با نیت جشنواره‌های خارجی
نه جشنواره خارجی شده. که نه، من به نظرم همون مخاطبینی که احتمالا میروند فیلم های هنر تجربه رو میبینند این فیلم رو هم تماشا خواهند کرد، یعنی کسانی که به هر حال دوست دارن یه ذره سینمای تجربه گراتر رو دنبال کنم که الزاماً هم براش جشنواره خارجی یا مثلا فیلم های پرفروش اکران سینمای بدنه جالب نیستش. من فکر میکنم یه مخاطب الیت اندکی داره که اونه.
راجب پدرانم میگی؟
راستش رو بخواید پدران رو از یه جهت خیلی مشتاق بودم ببینم، به این دلیل که فیلمنامه نویسش آقای محمد رضا گوهریه. محمد رضا گوهری به نظر من یکی از بهترین فیلمنامه نویسان مستقل سینما ایران، مستقل به معنی اینکه کارش صرفا فیلمنامه نویسیه. از کاراش ملکه، فرزند خاک، رخ دیوانه و یه حب قند و خیلی دور خیلی نزدیک رو دیده بودیم پیش از، یعنی به عنوان یک آدمی که کلاس کاریش معلومه. ولی واقعیتش اینه که آن چیزی که من دیدم، چون باید میومدم به این برنامه دیگه قسمت پایانیشو ندیدم، ولی حداقل تا اونجایی که من دیدم واقعیتش اینه که در حد یک شاید تلفیلم آبرومند فقط عمل کرد. یعنی فیلم از این فیلمایی که من فکر می‌کنم باید برای شبکه‌های داخلی بیشتر تولید شد تا برای پرده بزرگ. هیچ المان سینمایی چه در مدل روایت و پیرنگ داستانیش چه در مدل حالا کارگردانی که آقای صلواتی داشتن،
یعنی ضعف فیلمو هم در کارگردانی دیدی هم در فیلمنامه. آره،
ببین از این فیلمایی که به قول همکار و آموزگار بزرگ اون آقای احمد طالبی نژاد میگه بود و نبودشون زیاد چندان فرقی نمیکنه. یعنی قدم کنید تا الان هم کلی نمایش داشته ولی هیچ واکنش خیلی چیزی رو حتی نفی خیلی حسابی هم نشده. یعنی
این که میگی بود و نبودش فرق نداره، من
یعنی ساختشو نمیفهمم.
میدونم میخوام با تعارض مقایسه بکنم، در مورد تعارض این نظر رو نداری؟
نه تعارض
به خاطر اینکه همکار بودی که نمیگی که
نه تعارض حداقل میگم یه کارکرد داره و اونم اینه که میگم آقا یک تجربه داره حداقل میکنه. یعنی ما آقا اصلا این تجربه ناموفق خب، ولی داره یه مدل سینمایی رو تجربه داره میکنه، میگیم آقا این خودش به هر حال یک ایده ای بوده پشت ساختش. ولی واقعا مدل پدران رو همینجور بخوایم بداهه مثال بزنیم، کلی مثال میتونیم واسش بزنیم. از مدل فیلمنامه‌هایی که آقای محلوجیان برای مثلا محمد رضا هنرمند در زیر تیغ نوشته بود که مثلا کانسپت کاملا همون بود دیگه. یعنی یک قتلی اتفاق میفته و دو تا خانواده به جون هم دیگه میفتن. اینو شما در فرات آقای مازیار میری در سریال ماه رمضونش میدیدین، تا زیر تیغ محمد رضا هنرمند که نمونه خوب داره.
بذار نظر علی رو بپرسیم. آقای ملا صالح شما هم راجع به دو فیلم
بگم یا از تعارض شروع؟
میخوای از پدران بگو بعد به تعارض برس؟ از پدران به تعارض برس که بعد فکر کنم میخوایم بخشی از تعارض رو بشنویم.
ببین در مورد پدران باید این نکته درستیه. فیلم نتونسته اونطور که باید وارد حوزه سینما بشه. یعنی دیدن فیلم روی پرده، شما میگید که خب چرا من باید این فیلم روی پرده الان دارم میبینم؟ این رو میتونستم یکی از تولیداتی باشه که مثلا به عنوان یک فیلم مناسبتی ببینیم، چون فیلم نه اونقدر سوژه ملتهبی داره که شما بگی خب این فیلم نمیتونسته با استاندارد صدا و سیما پخشه، نه اونقدر ساخت عجیبی داره یا ریسکی داره، نه بازیگر اونچنان شناخته شده ای داره که شما بگید. یعنی فیلم یک فیلم خیلی جمع و جور و کوچکی است که یه داستانی رو داره تعریف میکنه. خب این نیازمند اینه که اگر شما میخواید در این جشنواره دیده بشی، یه ذره باید ریسک های بیشتری بکنی، حالا چه در داستانگویی چه در نزدیک شدن به یه سری خطوط قرمز. فیلم آقای صلواتی متاسفانه این هیچ کدوم از این نکات رو نداره، چه بسا یه تعدادی معضل در قصه وجود داره. یعنی خب همیشه وارد شدن به این بحث‌های حقوقی و اینها یه سری ماجرا ایجاد میکنه. و در وهله بعدی هم میگم، یعنی مثلا دارم میگم ما کل قصه حول محور یه تصادف داره اتفاق میفته. خب یه ساختار قانونی وجود داره که کل ماجرا این تصادفو میره در میاره. فیلم اونچنان اصلا به اون سمت نمیره، میاد درگیر پدر این دوتا جوونی میشه که درگیر این قضیه شدن. در نتیجه میگم فیلمه صحبت درستی که احتمالا فیلمیه که فراموش میشه در ادامه، یعنی نکته آنچنانی نداره.
راجب تعارض
دادم ببخشید یه سوال، تو متوجه شدی چرا این قصه داره در همدان اتفاق میفته؟ یعنی مثلا
من احساس میکنم به خاطر شرایط تولید بوده، یعنی فیلم لازم بوده که یکم ارزون تر اتفاق بیفته.
من خیلی عذر میخوام، من چون میخوام یه سوال کلی رو از بقیه فیلم‌ها بپرسم، این بحث تعارضم خیلی سریع بگم.
در مورد تعارض قضیه اینه، دقیقاً در نقطه مقابل یه فیلم این شکلی که خیلی بدون حاشیه است، فیلم تجربی کارکردش مشخصه برای در همه جای دنیا. شما هدفت از ساختن فیلم تجربی یه بخش مهمیش اینه که یک ابزار جدید زبانی اضافه کنی. من به نظرم ایده آقای لطفی که خب همکار ما هم هستن ایده خوبی بوده. یعنی این ایده دوربین های مدار بسته میتونست به یه جای خوبی برسه، و اینکه خب فیلم عملا در شاید بگیم روایت های موازی داره اتفاق میفته که یک راوی مطمئن نداره، شاید اینطوری بگیم. اما به نظر من مشکل فیلم اینه که این قسمت تجربیشو نتونسته تا تهش بره تبدیلش کنه به یک ایده‌ای که شما بگی عجب ایده روایی عجیبی. خب فیلم یه جوری بین این دوتا مونده، یعنی بین ساختن یک، چون به هر حال ساختن یک فیلم تجربی بسیار عجیب و غریب هم خب یه ریسک تجاری بسیار بزرگ با خودش داره. به نظرم آقای لطفی بین این دو مونده، دغدغه بسیار ارزشمندیه. شاید تنها فیلمسازیه که تو این جشنواره من دیدم مسئلهش مسئله زبان سینماست، یعنی داره دنبال اینه که یک مسیر روایی جدید پیدا کنه. من فیلم دیگه ای تو جشنواره یادم نیست که دنبال همچین قضیه ای باشه.
خیلی ممنون.
اما در این حال در این حال اونقدر که باید شاید نتونسته به اون پتانسیلش برسه.
خیلی خیلی ممنون. یه بخشایی از تعارض رو میشنویم و برمیگردیم. یه جنبندی کلی هم راجع به فیلم‌هایی که تا الان دیدیم رو با پویا نبی و علی ملا صالحی به عنوان بخش پایانی همراهی شد.
حالش خوبه؟
به نظرم مزخرف‌ترین کار دنیا اینه که آدم ادای روشنفکری در بیاره. دیگه کم کم حتی جلوی مادرم هم زورش میومد رعایت. اما دقیقا چند لحظه بعد چنان تبدیل به یه شیطان کامل میشد که خودم رو تای جهنم احساس کردم. دوباره شهلا رفت، دوباره شب شد، اون روز عصر با شهلا یه دعوای شدید کرده بودم و برگشتیم خونه. تمدن هست اومدم خودم رو معرفی کن. مرتکب قتل شدم، همسرم رو کشتم.
صدای ما رو از پردیس سینمای ملت محل برگزاری 38مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. آقای پویانبی، حالا به روزهای پایانی جشنواره رسیدیم، 8مین روز جشنواره، یه جمع‌بندی کلی بخوای داشته باشی از فیلم‌هایی که تا الان دیدیم، چه نوع فیلم‌هایی رو خوب دیدی و چه فیلم‌هایی رو ضعیف‌تر از حد انتظار بودن برات؟
من یه چیزی رو توی باید اول کلاً عنوان کنم و اونم اینه که ببینیم ما در برخورد با هر پدیده‌ای مثل پدیده بزرگ مثل جشنواره فجر لاجرم باید هم نکته‌های مثبتش رو بگیم و هم نکته‌های منفی رو. یعنی اصلا اینکه مثلا برخی دوستان در یک تلقی ساده انگارانه میگن نه این جشنواره فلان بهمانه، یا میشینن سناگویان از جشنواره تعریف میکنن و اصلا جفتشون دارن به بیراهه میرن.
این جشنواره اینو دیگه نداریم ما، خیلی وقت سناگویان که یگردن که هیچ کی نه، همه الان دارن بیشتر انتقاد میکنن.
خب به نظرم حتی انتقادش هم
کار سختی بود، سناگویان واقعا کار سختی.
ببین امسال من به نظرم یه چیزی که واسه من خیلی جالب بود توی فیلم ها این بودش که سینمای ایران حالا به قول دوستمون یا به دلیل شرایط تولیدی یا هر چیز دیگری از پای تخت خارج شده. یعنی ما حجم زیادی فیلم داشتیم که درباره نقاط مختلف ایران با گویش‌های مختلف، همین فیلم پدران که الان بحث کردیم به لهجه همدانی بود، فیلم خانم کریمی ترکی بود، فیلم پوست که داره میاد ترکیه،
فیلم تومان توی
تومان آره چه چیز. خب این مثلا خیلی اتفاق خوبی که برای فیلم ها افتاد، ولی من بخوام کلی بگم چه چیزی پاشنه آشیل و چشم اسفندیار این دوره جشنواره فجر، میگم فیلمنامه فیلمنامه فیلمنامه. ما کارگردان هامون، حتی کارگردان های اولمون، خیلی به لحاظ ساختاری و به لحاظ بصری پیشرفته قابل ملاحظه کردن. ما فیلم بردارهایی داشتیم که کارهای اولشون بوده، مثلا کار مسعود امینی تیرانی یا مثلا همین آقای سامان لطفیان در فیلم خانم نیکی کریمی، ولی فیلم برداری درجه یک داشتن. ولی قصه ها، یعنی ما نمیدونیم، آدم ها هویت ندارن. من به شوخی میگفتم این فیلم ها دیگه پایان باز نیست، آغاز بازه، یعنی اصلا شروع نمیشه فیلم ها. و به نظرم یک کاری که باید سینما ایران در چشم انداز سال آیندهش کنه، حتما همون قدری که داره به طراحی صحنه، به انتخاب بازیگر، به چیزای اینجوری میپردازه، حتما باید برای قصه. ببین همین الان آتایبایی که مورد توجه قرار گرفته یا شنای پروانه، همشون دارن نون قصه هاشون رو میخورن. یعنی خیلی فیلم ها بودن که خیلی کارهای ژانگولرای عجیب غریبی هم در بودن، ولی باز نتونستن اون اقبال مخاطبی داشته باشن. یا حتی مثلا در آرای مردمی فیلم طنزی بوده که حذف شده و الان مثلا یه فیلمی که داره قصه میگه و تلخمس داره میره بالاتر. پس برای مردم هم گویا این ماجرای فیلمنامه، پیرنگ داستانی، قهرمانسازی جالبی که متاسفانه امسال نیست. و یه چیزی که منو خیلی داره نگران میکنه و چشم انداز اکران سال آینده داره نگران میکنه، میگم با توجه به شرایط به هر حال روحی جامعه ما، این التهابایی که داریم هر روز در اطراف میبینیم، این میزان دارک بودن فیلم ها، غمگین بودن فیلم ها، واقعا نمیدونم بازخورد مخاطب میخواد در سال آینده باشون چی باشه. یعنی چه بلایی میخواد سر با آیا بیننده حاضر هستن که مثلا 20,000 تومان بدن و این فیلم ها رو با این میزان خشونت و تلخی ببینن؟ این چیزی بود که کلا میتونستم.
خیلی خیلی ممنون آقای ملا صالحی، جمع‌بندی شما رو میشنویم.
من میخوام به این نکته اشاره کنم، توی این فیلمایی که ما دیدیم خب یه نکته‌ای وجود داره. شاید من این تمو دارم میبینم هم تو فیلمایی که خب بالاخره مثلا سازمان اوج ساخته یا توی فیلمای اجتماعی ما. خب ما تو دهه 80 تحت تاثیر سینمای آقای فرهادی یه سری قهرمانی تو سینمای اجتماعیمون، یعنی سینمایی که معروف شد به سینمای اجتماعی، خیلی اینطوری بود که قضاوت نکنه. اصلا این تم قضاوت نکردن یکی از بحثایی بود که تو اون مدل سینما. ولی الان حالا در امسال سال پیش روی سینما من دارم میبینم که حالا مثلا شما فیلمی مثل خروج رو در نظر بگیر، ما اونجا یه قهرمانی داریم که اصلا انگار از توی فیلم وسترن اومده بیرون، یعنی شمایل غریبیان بیشتر شبیه کلینت ایستووده. یک قهرمان عملگرا که اصلا متوقف نمیشه و میره. حالا از کیفیت فیلم خروج اصلا مورد بحث ما نیست و در شنای پروانه ما همینو میبینیم. یعنی یه جورایی ما از اون دنیایی که خب ما نباید همدیگر قضاوت کنیم، مسائل اخلاقی، به نظر میاد فیلمسازا تحت تاثیر اتفاقاتی که تو جامعهشون دیدن همه اومدن سمت یک عملگرایی که، یعنی خب شما میبینید مثلا در شاید الان میشه گفت یکی از محبوب ترین فیلم های جشنواره شنای پروانه، داستان یه آدمی که یه تنه میفته توی پایین شهر، اونجا رو درو میکنه به دنبال پیدا کردن راز یک معما و دست تقریبا به هر عملی هم میزن. در فیلم خروج یه آدمی میفته پشت تراکتورش، پا میشه میاد تهران رئیس جمهور رو ببینه، مشکلش رو بگه. این عملگرایی به نظرم تم جالبی بود که من داشتم توی فیلم‌های مختلفی که می‌دیدم، حداقل فیلم‌های خوب جشنواره که با تماشاگر ارتباط برقرار
کردن، این رو ناشی از شرایط جامعه میدونی؟
آره ببین، من احساس میکنم که تا حدی جامعه احساس کرد که توی سال‌های قبلش خیلی کنار نشسته. یعنی این حس از سینما منتقل میشه که حالا دنبال اینن که بیان قهرمانهایی بسازن در سینما که بیان وسط میدان، بیان سرنوشتشون رو دستشون بگیرن. خب این به نظرم یه تمی بود که برای من جالب بود. حالا میشه در مورد مسائل دیگه هم صحبت کرد، ولی گفتم این نکته بسیار جالبیه که هم مثلا در فیلم هایی که ما در اوج ساخته میشه، خب یه طیف سینمای ایرانه، تا فیلم هایی که خیلی فیلم های اجتماعی هن با سرمایه های شخصی ساخته میشن، همه دارن از این میگن که عملگرایی و قهرمان هایی دارن میسازن که دیگه اینطوری نیست که درگیره یه بحران اخلاقی باشن، یه ماجرا میگن دستشون رو تا ته جلو میرن.
خیلی خیلی ممنون از پویا نبی و علی ملا صالحی. بخشایی از فیلم پدران رو میشنویم و برمیگردیم. بخش پایانی صدای سیمرغ که به تحلیل سواد رسانه‌ای میپردازه رو همراه شما است.
من وقت رسیدم که داشتم پرس شده بودم بیرون. یکی دقیقه نزد که تمام کرد. پسرت من ماشین آلی میکرد.
اون وقت اونجوری که افتاده بودم بیرون، شما نمیتونستی متوجه که کی رانندگی میکرد، کی پشت فرمان بود؟
من هیچی نیدم آقا.
دست در نکنم.
دستان کسی که آقا به 10 دقیقه میتونی صبر کنی؟ یه چیزی دارم شاید به دردت بخوره.
صدای ما رو از پردیس سینمایی ملت، محل برگزاری 38مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. دکتر سید بشیر حسینی و خانم دکتر زهرا محمودی در بخش تحلیل سواد رسانه‌ای کنار ما هستن. آقای دکتر حسینی، خیلی خوش اومدید به صدای سیما.
سلام خانم دکتر، سلام آقای امیر آقا و همه شنوندگان محترم. خوشحالم که زل زدم تو چشای شنوندگان و دارم باشون حرف میزنم.
ما هم خوشحالیم که کنار شما ایم یک بار دیگه. خانم دکتر محمودی، خیلی خوش اومدید به صدای سیمرغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما جناب آقای دکتر و همه شنوندگان برنامه.
خب من فکر میکنم این بحثی رو که امروز داریم کامل بپردازیم به کاراکتر رحمت بخشی در خروج، که دیروز به یه بخشیش، یعنی شاید یه بخش قابل توجهیش نیمه تموم بود. من فقط حالا قبل از این که بحثای شما رو بشنویم، یه سوالی برام پیش اومده، اتفاقا از منتقد دو بخش قبلیمون پرسیدم که خیلی برام جالبه. از دیروز صحبت‌هایی که داره راجع به فیلم میشه، دارن میگن چقدر فرامرز غریبیان خوبه، چقدر کاراکترش جذابه، همینجوری نکات مثبت رو میگن. بعد موقعی که میخواد راجع به فیلم جمع‌بندی بشه و راجع به ابراهیم حاتمی‌کیا و خروج بگه، میگن یه فیلم تلویزیونیه و هیچی. این با این تحلیل رسانه‌ای اصلا سازگار هست آقای دکتر یا خانم دکتر؟ هر کدوم که
بفرمایید. نه آقای دکتر، از شما شما سوال پرسیدم.
دیروز گفتیم
من
که
من از اول شما داشتن آقای دکتر نگاه می‌کردیم
ما چون دوست داریم با شما تموم بکنیم، من اینجوری با آقای دکتر شروع می‌کنم که با شما بحث تموم بشه.
آقای دکتر خیلی خوب داشتم به جواب فکر می‌کردم، حتما با ایشون ادامه بدیم.
آقای دکتر بفرمایید، ما باز با خانم دکتر جمع‌بندی رو انجام می‌دیم.
ببین امیر جان، یکی از فرمولای ساده‌ای که راجع به رضایت میگن، میگن رضایت مهمترین متغیرش سطح توقعه. این که شما چقدر توقع داشته باشید تو رضایتتون خیلی مؤثره. اگر که زیاد توقع داشته باشید، اون موقع چیزی کمتر از زیاد جلوتون بذارن ناراحتتون میکنه، نه خوشحالتون. اگر متوسط توقع داشته باشید، یه چیزی یه ذره از متوسط بالاتر هم بذارن جلوتون، به نظرم خیلی اثرگذاره. سلایه سواد رسانه یا پیام همبرگری که گفتیم، متن، زیر متن، فرامتن، متن خود اثره، زیر متن کارگردان یا سازنده اثره، فرامتن مخاطبه. ما این سلایه رو داریم. به نظرم بعضی از کارگردانهای ما ممکنه بهشون بگیم کارگردان مؤلف یا هر چیز دیگه ای، حالا خیلی کار ندارم از نظر فنی دقیقا میشه این اسم رو منتسب کرد یا نه، هرچند مصداقا قضاوت خودم رو میگم در مورد ابراهیم حاتمی که حتما میگم مؤلفه. به نظرم انقدر اسمهای بزرگی دارن که لاجرم همه ما با پیش‌داوری میریم سراغ فیلمشون، حتی اگر هیچی راجع به فیلمشون نخونده باشیم، چون خانشی داشتیم از آثار قبلیشون ازشون یه توقعاتی داریم. ابراهیم حاتمی کیا توی دیالوگهاش، توی تک صحنه‌هاش، توی مزرعه پنبهش، توی اون نشانه‌هایی که گاهی اوقات از نظر بصری اصلا توش غرق میشیم، توی اون باران پنبه، برف بارانی که برف نیست و پنبه است، توی اون لحظه‌هایی که برامون خلق میکنه، واقعا دوباره رؤیای سینمایی آفریده. و میخوام بگم تک صحنه‌های درخشان فیلم دوباره حس شما رو میبره تو اوج. واسه همین وقتی فیلم توی ریتم به نظرم یکی از جایی که افول داره، یا توی پایان بندی یا بعضی جاها، اون سطح توقعی که ما هم از اسم ابراهیم حاتمی کیا هم از شروع طوفانیش داریم رو برآورده نمی کنه، یهو توی ذوقمون میخوره. آقای فرامرز غریبیان این فیلم به زعم من فرامرز غریبیان خیلی درخشانی نیست، هرچند درخشان هست، یعنی به زعمم بعضی از این نظراتی که داره داده میشه به شدت ناظر بر زیر متن یا فرامتنه، نه ناظر به متنه. ما حب و بغض هامون نسبت به ابراهیم حاتمی کیا حتما در ارزیابی و قضاوتمون نسبت به اثر او موثره. منی که ابراهیم حاتمی کیا رو دوست دارم، کماکان با مرور خاطرات آژانس شیشه ای احساس میکنم مثل تکیه کلام های دوران نوجوانی و جوانیم رو دارم باز تولید میکنم، حتما و حتما آثار حاتمی کیا رو یه جور میبینم. کسی که او رو الان ایدئولوژی زده، سفارشی ساز با نگاه خاص داره میبینه، حتما اثرش رو یه جور دیگه میفهمه.
البته شما هنوز جوونید آقای دکتر، اینجا تخته نیست ولی بزنید تخته، هنوز جوونید.
خیلی آره، اون که توش بحثی نیست. داستانه میدونی چیه امیر جان؟ داستان اونجایی عجیبه که ما توی سواد رسانه این جمله رو قبلا هم گفتیم، هیچ دو نفری فیلم ابراهیم حاتمی کیا رو نمیبینن، هر کسی فیلم خودش رو داره میبینه. و اگر فیلم ابراهیم حاتمی کیا رو یک نفر واحد تو دو موقعیت مختلف ببینه، بازم دو فیلم مختلف دیده، چون با دو حس مختلف، دو لحظه مختلف، با دو آن مختلف رفته سراغ آن فیلم و یه برداشت دیگه ازش داشته. اگر دقت کرده باشید، شاید یکی از جنجالی ترین نشست های مطبوعاتی بعد از فیلم هم بعد از فیلم ابراهیم حاتمی کیا بود، به واسطه شخصیت ابراهیم حاتمی کیا، به واسطه سازمان سازنده پشت او، به واسطه نوع نگاه انتقادی و اعتراض‌آمیز ابراهیم حاتمی کیا، و به واسطه حواشی که داشت، و این حواشی هم هی غلیظتر و غلیظتر شد تا این خبری که واقعا هنرپیشه محترمش خدافظی کرد، نمیدونم چقدر خبر واقعی باشه. از این جهت میگم چقدر واقعی که چقدر تصمیمای احساسی لحظه‌ای این چیزا رو شنیدیم. و
این فکر نمی‌کنید یک حرکت رسانه‌ای باشه؟ بیشتر
میتونه تعمدی باشه، میتونه سهوی باشه، اما حتما به نفع فیلم برای فضا سازیش هست.
این چون به جای خیلی خوبی رسیدیم خانم دکتر، این اتفاقاتی که توی نشست رسانه‌ای دیروز افتاد، بیایم برگردیم به دوره‌های قبلی و نشست‌های مطبوعاتی قبلی ابراهیم حاتمی کیا. شاید یکی از خاطره انگیزترینش نشست مطبوعاتی فیلم موج مرده باشه، که البته نشست مطبوعاتی نبود که بعد از نمایش فیلم باشه، اون چون اون سال این فیلم در نهایت در جشنواره پذیرفته نشد. اعتراض حاتمی کیا با اون نگاتیوهای بریده شده‌ای که اومد توی نشست و به خبرنگارا نشون داد، گفت اینا رو از فیلم من حذف کردن. میتونیم بگیم بین این همه فیلمسازی که داریم و این همه کارگردان یا حتی هنرپیشه، ابراهیم حاتمی کیا خودش یک تنه یک رسانه است؟
ابراهیم حاتمی کیا خودش یک تنه یک ملته، اصلا از فراتر از رسانه. ابراهیم حاتمی کیا کسی نیستش که ما امروز نادیده بگیریمش یا بخواییم خیلی کمتر بهش فکر بکنیم، چون او کارهایی کرده تا الان که یک جهش فرهنگی ایجاد کرد، یه لایه هایی از طبقات فرهنگی رو جابجا کرده. ما نمیتونیم این رو نادیده بگیریم. به هر حال از دو سمت اگر به دو بخش مثلا تقسیم بکنیم یا چند بخش مختلف تقسیم بکنیم، حاتمی کیا همیشه حائز اهمیت بوده.
حتی یه ملت یکم سخته ها، یک ملت نمیشه گفت.
میدونین چرا میگم یک ملت؟ از این جهت که حاتمی کیا تلاش کرده مؤلفه های بزرگ یک ملیت رو در خودش زنده نگه داره. حاتمی کیا همیشه همراه با زمان با لایه های مختلف اجتماعش سعی کرده ارتباط برقرار بکنه. هیچ وقت حکومتی نبوده، همیشه اجتماعی بوده. این رو نمیتونیم نادیده بگیریمش. اون زمانی که حاتمی کیا آژانس شیشه‌ای میسازه، موج مخالف حرکت میکنه، خوشایند یک جبهه و یک گروه حرفایی نمیزنه. اون موتور سوارهایی که اون زمان وارد فیلمش میشن، یک انتقاد خیلی تیز و محکم به کسانی که ما احساس میکنیم که مثلا میتونه الان توی این جبهه قرار بگیره یا اون جبهه قرار بگیره. همین الانش هم حاتمی کیا داره جوری حرکت میکنه که به مردمش بفهمونه که یک فیلم اجتماعی ساخته. اونجایی که یک دفعه رسانه ها وارد فضای فیلم اون میشن، همین اتفاقی که در فرامتن فیلم افتاده داخل فیلم هم میفته و یک دفعه اون فیلم هایی که گرفته میشه، حالا اون شبکه‌ای که من اسمش رو شبیه بی بی سی دیدم، حالا نمیدونم
بی سی سی بود. خیلی خیلی ممنون از دکتر سید بشیر حسینی و خانم دکتر زهرا محمودی. به پایان هشتمین ویژه برنامه سودای سیمرغ رسیدید. یک مرور خیلی کوتاهی داشته باشیم به اتفاقاتی که امروز در سودای سیمرغ افتاد. در بخش ابتدایی برنامه محسن آزاددل و بابک جوادی راجع به اخبار و حواشی جشنواره با ما صحبت کردند. آقای حسین گیتی از منتقدان با سابقه و قدیمی سینما ایران در بخش دوم مهمان ما بودند. در بخش سوم پویا نبی و علی ملا صالحی راجع به فیلم سومی که دیشب داشتیم آتابای و دو فیلمی که امروز دیدیم تعارض و پدران با ما صحبت کردند. و در بخش تحلیل سواد رسانه‌ای دکتر سید بشیر حسینی و خانم دکتر زهرا محمودی به تحلیل فیلم خروج پرداختند. این نکته هم خدمتتون بگم که ما سه‌شنبه شب مراسم اختتامیه 38مین دوره جشنواره فیلم فجر رو به صورت کامل همچون سالهای گذشته برای شما پوشش میدیم، که از همین الان دعوتتون میکنم که شنونده برنامه ما باشید تا فردا شب ساعت 8 شب اینجا پردیس سینمایی ملت. خدا نگهدار.
شبتون بخیر، امیدوارم از شنیدن برنامه سودای سیمرغ لذت برده باشید. دوستان عزیز، اینجا رادیو گفتگو.
احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت.
روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی
و این لحظه تاریخی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
رادیو انقلاب. در 41 سال از پیروزی انقلاب اسلامی همراه با رادیو انقلاب از 25 دی ماه 98 موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز صدای گفتمان انقلاب اسلامی و اتحاد ملی. رادیو انقلاب.
امروز 19 بهمن ماه و ما همچنان در ایام الله دهه فجر قرار داریم. در سالهای اخیر حضور پاک بازان شیفته اهل بیت در سوریه و نبرد اونها با عوامل تکفیری تروریستی بار دیگه جامعه ایرانی رو با شمیم ایثار و شهادت اطراگین کرده، نکته‌ای که در طول تاریخ مبارزات ملت ایران بارها و بارها